شنبه 29 مهر ماه 1402 فقه سیاسی نشسته چهارم، گسترش شناسی اختیارات حاکم در جعل احکام وضعیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید در گذشته بحثی که مطرح شده بود، اختیارات حاکم در جعل احکام وضعیه بود. ما برای اینکه بحث رو انتزاعی برگزار نکنیم، وارد یک تعین خاص و مبتلابه در کشور شدیم و اونم بحث حکم به بطلان معاملات ثبت ناشده در به اصطلاح نهادهای رسمی در اموال غیر منقول. مطالبی بیان شد، یادتون باشه من مخصوصا چون حدس می زدم که جایی به راحتی پیدا نشه، سیر کار رو از سال 95 تا تیر ماه امسال عرض کردم. البته میگم ما الان بحثمون تنظیم سند رسمی و امثال زالگ نیست، لذا دوستان فکر نکنن ما میخوایم این بحث رو داشته باشیم، ولی خوب بود، مناسب بود که سیر بحث چجوری باشه که گذشت. یکی از دوستانم یه مطلبی رو فرستادن، نمیدونم، بله پیدا کردم، این همون مربوط میشه به بحث تنظیم سند رسمی. دوستمون آقای حسینی احمد آقا میخوان بگن که این بحث ثبت و الزام به ثبت بحث جدیدی نیست، در بند دوی ماده 47 قانون ثبت اینجوری اومده که در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد زیر اجباری است. کلیه عقود و معاملات راجعه به ان یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده، سلنامه، هبنامه و شرکتنامه. باز نوشتن ماده 48 ضمانت اجرا گذاشته، اینطوریه، میگه سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات محاکم پذیرفته نخواهد شد. یه زحمتی بکشید در رو یه اشاره کنید. خوبه. حالا این که مال قانون قبل، نظری مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه هم در مورخه 11/8/62 بر عدم نسخ این ماده قانونی که از قبل به ما رسیده تاکید داره. علی حال درسته، معمولا تو محاکم هم اگر کسی سند داشته باشه تا کسی نتونه خلافش رو ثابت کنه سند دعوا مسموعه. منتها بحثی که هست اینه که حالا اگر مثلا بیانه بر خلاف بود چی؟ اینجاست که شورای نگهبان هم زیر بار نرفته، هنوز هم زیر بار نرفته و ما تو اون مقاله تعارض سند رسمی با بیانه تو اون مقاله ما آوردیم، خواستید ملاحظه بفرمایید. خب میخواد این بحث رو ما ازش فاصله بگیریم، اجمالاً حالا یه نتیجه فقهی بگیریم.
نتیجه چی شد با این همین؟
بله، با این همه اینه که یه بحث بطلانه، یعنی یا بگیم اصلا معامله باطله، چطوری که از شرایط بلوغ عقل، یکی از شرایط هم ثبتش تو دفتر اسناد رسمیه، اینو محل بحث نیست، یعنی نه این قانون ثبت اینو داره نه رویه قضایی داره. اما یکی بگیم به رسمیت شناخته نمیشه، کسی رو مالک میشناسیم که مثلا سند به اسمش باشه، این تا وقتی دلیلی بر خلاف نباشه قابل دفاعست، ولی اگر دلیلی بر خلاف باشه شورای نگهبان هم اشکالش اینه، خب یکی از راه‌های پذیرش دعوا بیانه است، یکی از راه‌های پذیرش دعوا یده. خب شما چطور میخواد ید رو کنار بذارید، بیانه رو کنار بذارید تا آخر؟ اما این که کسی گفته باشه باطله، این همین بحثیست که ما الان میخوایم بکنیم، آیا اصلا فقیهی حق داره بنا به مصلحت چنین بکنه یا نه. بگذرم، متا حواستون باشه فضلا بحث رو ویژه مورد اموال و اینا نبینید، الان بحث ما کلانه، بحث ما اینه که آیا حاکم شهر در اختیاراتی که داره میتونه حکم وضعی جعل بکنه یا نه. من گاهی مثال زدم تو جلسات مرکز الگو، چون اونجا بحث بود، گفتم فرض کنید مرجعیت اعلای عراق، کسی هم در نظر نگیریم که در هرم قدرته، در رأس هرمه، مرجع آیت الله سیستانی در عراق مثلا، متوجه بشه که یهود اسرائیلی ها دارن سرزمین شمال عراق رو میخرن، یه چیزی شبیه سرزمین اشغالگر قدس اونجا درست کنن، بخرنم واقعا، نمیگه من به زور بگیرن به زور بیرون کنن. بعد این مجتهد احساس کنه که خریدن زمین در فلان منطقه توسط یهود صهیونیست، فردا یک اسرائیل رو اینجا میکارن، خب یه دفعه میاد مثلا مسلمان ها رو نهی میکنه، میگه این کار رو نکنید مثلا، حرامه. اما آیا میتونه بگه باطلم هست؟ یعنی حکم به بطلان معامله بکنه. خب بعضی ها میدونید به حرامون میگن، حالا یه حرام مرتکب میشین ولی پولش شیرینه، پولش مثلا به هر حال. اما اگر بدون ملکش نمیشه و زمین ملک او نمیشه، اینم تو این پول نمیتونه تصرف بکنه، مثلا حق نداره اگر چیزی بخره باز با این پول مالک نمیشه، شاید انگیزه بیشتری باشه. حالا ما چیکار انگیزه داریم؟ آیا فقیه میتونه چنین جایی رو حکم کنه یا نه؟ مثلا فرض کنید، حالا مثال خوبی نیست، بعضی از اقلیت های مذهبی فرض کنید دارن زمین های تهران رو میخرن مثلا با پول خوبی، حالا از کجا میارن چجور میارن، میان میخرن و حالا فردا ممکنه کنیسه درست کنن، ممکنه مسجد بسازن، ممکنه یه کاری بکنن، آیا فقیه میتونه اینجا بگه کسی حق معامله نداره و این معامله باطله؟ یعنی حکم به بطلان بکنه بنا به مصلحتی که در این کار میبینه و مفسده‌ای که در خرید و فروش میبینه. مثلا شهر مشهد نمیخواد مثلا کنار حرم امام رضا برای بعضی از اقلیت‌ها جایی باز بشه، بگه حق خرید و فروش نیست، حق نیست، نه یعنی من پشتیبانی نمی کنم، بگه یعنی اصلا باطله. حالا شما این مثال ها رو اضافه کنید بهش تحت عنوان جعل حکم وضعی، سلب ملکیت بکنه، ایجاد ملکیت بکنه، گاهی وقتا سلب میکنه، گاهی وقتا ایجاد ملکیت میکنه. یه شرکتی است که از نظر موازین مالکه، اما سلب مالکیت بکنه، بخوایم حکم وضعی بشه ها، شاید بعد از انقلاب زیاد رخ داد اینا، سلب مالکیت وقتی مصادره میکردن، معنای مصادره چیه؟ معنای مصادره اینه که حالا یا بگن شما مالک نیستی، یا بگن نه اصلا طرف کارخانه دار بوده، یهودی بوده، بهایی بوده، سلب مالکیت. آیا فقیه میتونه سلب مالکیت بکنه یا نه؟ بحث مهمی است. از اون بحث بیاد بیرون، اون ثبت اسناد املاک و اموال اینها رو این متمرکز بشه. ببینید آقایان، من داشتم فکر میکردم، بالاخره این چند هفته است مشغولیم، دوستم دارم یک کمی زود تمامش کنیم بالاخره، چون مسئله بعد داریم، مسائل بعد داریم. ببینید، نمیدونم شما چقدر فکر کردید یا نکردید، ما سه تا راه داریم که به اصطلاح بیریم جلو برای جواز. البته برای من هم باید ببینیم چه راهی داریم، اصلا در من نیاز به راه داریم یا نداریم. من نیاز نداریم، خب من دیگه حالا من همه رو عرض میکنم در اینجا. چی؟ حالا من نگفتم هنوز، ولی میخواد اون اولیش معنو بگم، همون عدم ولایت دیگه، از همش بهتر عدم ولایت احد علا احد. الناس مسلطون میتونه شامل بشه رو برخی از تقاریری که مثل تقاریری که ما از الناس مسلطون میکنیم. میدونید که در الناس مسلطون تقریرات مختلفیه، رو برخی از تقریرات اینجا نمیاد، اما رو برخی از تقریرات میاد. کجا اینو مطالعه کنید؟ که اگه من جای شما باشم حتما مطالعه میکنم، تو فقه و حقوق قراردادها اولین فصل، فصل اول همه الناس مسلطونه دیگه، چون الناس مسلطون آقایون آچار فرانسه است دیگه، هی پیچ و وا میکنن میبندن، وا میکنن میبندن، و معمولا تلقی دقیق ما از الناس مسلطون نداریم. شاید 50 جای مکاسب بخونید، ولی همش کارتون خوابه، یعنی همش مستطرده، هیچ کجا شیخ ردیف بودجه درست نکرده برای الناس مسلطون. حالا یه کسی پیدا شده بعدن براش ردیف بودجه باز کرده و یه جای مخصوصی ما قرار دادیم برای الناس مسلطون، اونم کتاب فقه و حقوق قراردادها عدل عام روایی فصل اول. بگذرم، ولی خب عدم ولایت، میدونید ما حتی در حق پیامبرش، در حق امامش هم بخوایم جعل ولایت کنیم، جعل حق کنیم، دلیل میخواد، و الا مطابق اصل عدم ولایت احد علی احد. حالا مرجعیت اعلای عراق باشه، بسیار محترم، اما چطور میخواد ولایت پیدا کنه بر اموال مردم، بر فعل مردم، شؤون مردم؟ دلیل میخواد دیگه. اونی که به هر حال کارش سخته این بره قضیه است که ما بخوایم ببینیم راهی برای اثبات داریم یا نه. خب میدونید بعضیا که قبول ندارن، اصلا حاضرم نیستم بیاندیشند. بعضی از رفقای ما، دوستان ما و اساتید شما مسلم میگیرن، و اینو مخصوصا میگم اگه یه وقت برخوردید بدونید که ما اونا رو دیدیم، از اونا خبر داریم، و مسلم اجماع اتفاق من الاولین والآخرین. ولی خب ما فرض کنید به چنین چیزی نرسیدیم، حالا میخوام بحث کنیم، یعنی مسئله رو قابل بحث میبینیم در این حد. ممکنه آخر کار ما برسیم به نه، اونم نه بزرگ، ولی قابل بحث میبینیم، خلافاً لبعضی از اصدقاء ما که مسئله رو خلافه، که مسئله رو قابل بحث از ضروریات دین میدونن، ما نمیدونیم. حالا ببینید، ما یه سیر تو کلمات علما داشتیم، یادتونه مرحوم نراقی، مرحوم آقای سعد، مرحوم امام خمینی. خب حالا اونا بذاری جای خود، چون اینجا کلاس کلاس تقلید که نیست که، ولو تقلید از بزرگان هم نباید ملامت بشه. ببینید، یک راه وجود، من ببینید چی رو تعبیر میکنم، وجود متفرقاتی در این باره، یعنی بیریم بگردیم متفرقاتی که وجود داره در شریعت، ببینیم از اون متفرقات چیزی در میاد یا نه. این یه راه. دو، ادله ولایت فقیه و ولایت حاکم. ادله اگر اولی اسمش مثلا سیره باشه، این دومی اسمش روایت دیگه، حدیث. سوم، از قواعد و ضوابط کلی که قهرن این قاعده و ضابطه باید غیر از عدم ولایت باشه، اونم قاعده است، اونم ضابطه است، اما این برای جوازه. البته این وسط برخی نقوض هم هست، میخواید اینو چهارم حساب کنید، میخواید ادامه همین حساب کنید، برخی از نقوض. پس چی شد آقایون؟ یک، متفرقات در شریعت. دو، ادله ولایت فقیه. سه، مصلحت و قواعد و ضوابط که مثل مصلحت باشه، و نقوص. اما بخش اول،
نقوص برای اثبات یا برای رد؟
برای اثبات. الان تو لاین اثبات مثلا، چرا معطلتون کنم، این چون راحته همین اول بگم. مثلا فقیه حق جعل حکم الزامی داره یا نه؟ بله. آقایون اینی که دیگه قبول میکنن، رفقای ما هم اینو قبول دارن دیگه، اعضای شورای نگهبانم، محترم نگهبانم اینو که قبول دارن. اگر اینو قبول ندارن ما باشون حرفی نداریم دیگه. یعنی این که فقیه حکم الزامی تکلیفی بکنه، اینو که قبول دارن. به محتکر بگه جنستو بفروش، یا فلان جنستو بفروش، جنستو قیمت گذاری کن، همسرتو طلاق بده. حالا طلاق قضایی هم معمولا قبول دارن. و همینطور شما حج نرو، شما حج برو. امام صادق به عمار سلیمان ابن خالد، امام کاظم به علی ابن یختین گفتن شما مت نکنید، آبرو ما رو میبرید. چون مستنکر بود دیگه، از اون برم حرام الهی که نبود، ائمه نهی نکردن از متعه، ولی چند نفر رو دست گذاشتن. بعضی اینا پست داشتن مثل علی ابن یختی، بعضی هاشون هم رفت و آمدشون با امام زیاد بود. امام به عمار و سلیمان ابن خالد فرمودن حرم تو علیکم المتعه، روایت هم معتبره هست، من قبلی، من جعفر ابن محمد علیه السلام حرام کردم بر شما دو نفر، ما دم تو ما بالمدینه، تا وقتی تو مدینه هستی، حال وقتی رفتی شهر خودتون هر کار میخواد بکنید بکنید. لأنکما تکثران الدخول علی، شما زیاد با ما رفت آمد دارید، و اخاف ان تؤخذا، تویی که از این متعه ها شما رو گیر بندازن. فیقال هؤلاء اصحاب جعفر، حال شما ثابت کن والله این زنا نبود، این دوست دختر نبود، این متعه بود. یه کاری هم کرده بودن که قباحت متعه از قباحت زنا کمتر نبود، چون حرام کرده بود اون دومی. فرمودن شما نکنید این. بعد این که گفتن نقض چیه، اگر فقیه بتونه تکلیفاً حکم به اصطلاح بیاره، حکم تکلیفی بیاره، حرام کنه، واجب کنه. ممکنه میدونید امام به یه نفر بگم باید تا فردا شب ازدواج کنی، مثلا واجب کنن ازدواج، حتی یه پولی هم بهش بدم میگم اینم پول واجب کنم. خب همه علما میگن میشه اگر مصلحت باشه میشه. خب ببینید برای ما سواله چه این راه رو باز نمیکنه برای جعل احکام وضعی. میدونید آقایونی که مخالفن بعد شروع میکنن سر صدا کردن و کردن که پس فقیه میتونه نجس و پاک اعلان کنه، پاک و نجس اعلان کنه. خب جواب اینه که حالا ممکنه ما اونجوری هم نگیم، یعنی زنا رو حلال اعلان کنه، حلال و زنا اعلان کنه. خب منم که حالا ممکنه آخر کار برسم به جواز، میدونید مهار شده شو عرض میکنم ببینیم حالا این نقضه. هفته میدونید که نقض بعد میگن تکثیر اشکاله نه حل اشکال، ولی بالاخره طرف مقابل رو در موضع انفعال قرار میده. حضراتی که میگن قانون گذاری حق خداست یا نهادی که خدا قرار داده مثل پیامبر، چون ما برای پیامبرم ولایت تشریعی قائلیم، شارع که میگیم خدا و رسول، غیر اون نه، میگیم پس این مثل این موارد چکار میکنید؟ یه نقض به احکام تکلیفی. ولی تکرار میکنم این نقض، حالا یه کسی بگه اینا که دلیل داریم قبول میکنیم، دلیل نداریم قبول نمیکنیم، اما بالاخره راه رو باز میکنه. حالا میخواد برگردیم همون راه اول. چی بود راه اول؟ متفرقاتی که داریم. ببینید دیگه باید بگردیم ها، شما هم کمک کنید. اون قصه سمورت ابن جندب چی بود که پیغمبر انجام دادند؟ قصه شو که بلدید. سمورت ابن جندب یه نخله ای داره تو دیوار یک انصاری، یه نخله داره تو ملک یک انصاری. خب گاهی میخواد آبش بده، اگر خورما داره خورماشو بیچینه، گاهی میخواد سمپاشی کنه، بالاخره کار داره دیگه، یه مالک. همینجور سر رو مینداخت پایین، میومد پس تو خانه انصاری، اتاق انصاری رد میشد که بره سراغ نخلش. انصاری اعتراض کرد که بابا من زن دارم، دختر دارم، حیات خلوت منه، شما یه یا اللهی یه چیزی بگو بی برو کنم، نمیخوام بگم دیگه. قصه شو بلدید. کار کشید به پیامبر، پیامبر چند تا پیشنهاد دادن تا جایی که فرمودن ازت میخرم تو بهشت. ابدا اینا اطراف پیغمبر بودن، مسلمون هم بوده مثلا. و بعدم به چه کثافتی افتاد این سموره، بخونید زندگیشو، در خدمت بنی امیه قرار گرفت و چقدر خون ریخت، خون شیعیان رو ریخت. همین آدم پلید، یعنی آینده پلیدی پیدا کرد. به هر حال قبول نکرد. پیغمبر فرمودن که نخلش رو بکنید بندازید جلوش. خب ببینید این تصرف پیامبر این چیه، جنسش چیه؟ این بگیم که پیامبر دارن سلب ملکیت میکنن از کار این سموره. حالا اینو باید درستش کنیم. ما ببینید من که دارم میگم حواسم هست، این صرف دستور که نبود، دستور اون اولش بود که بفروش، چیکار کن چی کن، که قبول نکرد. این که اینو میکنن و نخله رو جلوش میاندازن و از مالیت میاندازن، این در واقع پیامبر سلب مالیت و ارزش و ملکیت میکنن که میکنن جلوش میاندازن. تازه اگر اون قسمت زمینی که این نخله اشغال کرده، بالاخره نخله یه مقدار زمین میگیره دیگه، اون عزق به تعبیر روایت یه بخشی رو میگیره، شاید اون بخش مال این بوده، یعنی اون حالا ولو چند سانتی متر. به نظر میرسه اینجا یک نوع سلب مالکیت رخ داده. البته نمیخوام بگم روان و راحته، ولی به هر حال این داره از بین میره و پیغمبرم ضامن نیستن. ببینید همین کار اگر غیر پیغمبر میکرد میگفتیم ضامنه یا نه؟ یه کسی این نخله رو بکنه بندازه جلو سموره، جلو مالک، خب این زمان داره دیگه، چون این نخله که دیگه اون ارزشو نداره. پیامبر الغای زمان کردن، یعنی گفتن ضامن، من ضامن نیستم، نفی زمان کردن. ضامن نبودن حکم وضعی، حکم عدمیه دیگه. این یه مورد. من مطمئنم اگر جایی مطرح کنید بناسه این بر بزنن اون بر بزنن که اینجا فلانه، ولی توضیح دادم که حل بشه.
ضرره رو اصلا فقیه قسمت درخت نفس اصلا معروفه که نفس رو شما از ریشم که درگیرید هر دلیل خاصی میتونی بری بکاریشون. از ایران به هزار تا درخت نفس قطر داد دوره برگشت داره چندین بار نه دو ما رو هوا میدن.
ولی همشم تو، حالا من که نمیدونم، همشم تو حفاظت شده، کنترل شده. زمینی که خب حالا کندنش بخواد دوباره بکاره خرج داره دیگه. حالا اینو بگید، خود نخله هیچ، خود نخله ضایع نمیشه. خود نخله نه، بحث مالکیت یه بحثه، اگر از بین بره بحث همین زمان این کار. شما الان فتوا میدید که اگر کسی درخت خانه یه نفر رو بکنه بندازه جلوش، ولو درختم از بین نره، قابل کش باشه، هیچ زمانی نداره، حداقل اینه که باید بره بکاره براش، یا اگر خرجی میخواد
درخت خودشو بره بکاره.
چی باعث کندن شد؟ اونی که باعث کندن شد،
مال خودش رو میخواد بده تو زمین خودش بکاره.
ولی کسی کند به شخص، این شخص میخواد بره از اونجا، میخواد بکاره اینجا دیگه، این شخص میخواد از اونجا کندن انداختن جلویش، میخواد بره جای دیگه بکاره. اینم نگیده وقت شاید پول دادن به چهار نفر، اینا اصلا نیست تو روایت هم نیست و قطعا هم کسی به کسی پول نداده، تو روایت هم نقل نشد. این چیزی نگید که پیش بخورم. ببینید این پیشش ندیده بزرگوار، راحت باشید. این کنده شده، اگر غیر از این مورد بود میگفتید زمان، ولی الان حکم زمان نمی کنید. حالا بذارید من بریم جلو. حالا ممکنه بعضی هاشو
با جعل حکم وضعی، جعل این جعلیت کجا رخ داده تو این قضیه؟ تو بحث زمان که میفرمایید جعل حکم وضعی،
یعنی نفی زمان شده. وقتی میگن جعل، جعل گاهی به حکم ایجابی است، گاهی به حکم عدمی. یعنی اگر من به شما گفتم شما این قندون رو شکستی ضامن نیستی، این جعل میخواد. باز نرید بحث کنید یک کسی که اینجا عدم زمانه، نه زمان، و زمان حکم شریعت، نه عدم زمان. خود این که ضامن نیست عدم زمان، میگنش احکام عدمی. من به شما بگم آقای بزرگوار این لیوانم فلانی رو بشکن خوردش کن، ضامنم نیستی، دارم جعل حکم وضعی میکنم دیگه.
یه قبل از این کلام تو لازنر رو میپذیری؟
چی؟
ادامه مبنی را یه قبول کنیم جا حکم وضعیه، یه میاد جلو تو لازنر هم میره و اون ابهامات لازنر که فقط ما آخذه برداشته شده یا مثلا حکم تکلیفی برداشته شده، اونا هم ادامهش رو قبول میکنیم؟
در لازنر که نمیگن مؤاخذه برداشته شده یا حکم چیز، در لازنر تفسیره که آیا نظر داره به نفی حکم ضرری در اسلام یا نظر داره به حرمت اضرار. حالا فرق نمی کنه، حرمت اضرار، لا ضرر و لا ضرار دو تا بحث دیگه، دو تا بحث عمده است. حالا اختلافات دیگه هم هست، نراقی چی گفته، آقای آخون چی فرمودن، اونا بذارید. حالا عمدتاً به اینه که آیا اون ادامهش که لا ضرر و لا ضرار میخواد حرمت اضرار به غیر رو بگه یا میخواد نفی حکم ضرری بکنه، نظر به حرمت اضرار نداره. این دو تا قاعده است، این رفتی نداره. نرید اونجا
زمین نه برای سمار بود، زمین اون قسمتی که نخ داخل اون که سلب مالکیت شده باشه.
به هر حال این مقداری که نخله گرفته بود حق ثمره بود، حال یا ملکش بود یا مورد تعلق حقش بود. پیغمبر هر دو رو فاکتور گرفتن و دیگه نمیتونست بیاد اینجا، یعنی اینجا دیگه ایشون حق رفت آمد نداشت. حالا همین یه وجب دو وجب هم که بود، اگه ملکش هم نبود متعلق حقش بود چون عشقش اینجا بود، بله مالک هم بود به آخر، یا متعلق حقش بود، همه اینا سلب شد. بعد نفی زمان هم شد نسبت به خسارت. بذارید اگر بخوایم اینجور معطل بشیم دیگه این پیش نمیره. ما آقای سیدم
که الان فقیه میخواد این رو بعد استناد کنه، بخواد مهدیه زمان رو بخواد مشخص کنه، بخواد مهدیه زمان رو مشخص کنه، اصلا بخواد که اولیش را کجا ها ما زمان داریم کجا زمان نداریم، این رو به عنوان اختیارات حاکم شهر بیان میکنه یا نه اصلا حکم اولیه زمانه، یا با هر جا درختی در خانه کسی دیگه مثلا کاشته شده باشد و طرف حاضر نشده بفروشد یا جا به جا کند، میتواند مثلا مالک اون ملک اون را بکند.
حالا تصور میدونید، تصور خیلی ها اینه که این حکم حکومتی بوده، یعنی پیغمبر به عنوان حاکم این کار رو کردن. از کسانی که تصدی داره مرحوم امام خمینی است دیگه، میگه از شأن حکومیش بود که این کار کرد، نه از شأن نبوت و حکم اولی. ممکنم هست ما معتقد بشیم، یعنی بگیم این حکم اولیش این نیست که اگه کسی در ملک یه نفر یه چیزی داره، حالا یا الله نمیگه، بگیم که میشه درخت و کن انداخت جلوش. بله اجازه میدید من حالا بتونم بگم آقایونا، ما وقتی هم نمان این موارد که میگیم ممکنه من بگم همش دونه دونه قابل استناد نباشه، ولی از یه مجموعه ای ما به یه قرار برسیم، همون روشی که ما در اجتهاد داریم، تجمیع زنون. بله لذا خیلی گیر ندید به یه مورد، ممکنه یه مورد نباشه. منم که الان میگم میخوام هرچی بیرزم وسط، حالا تو این وسط ببینید کدوماشو میشه چی به اصطلاح ازش دفاع کرد. مثلا من اینو توضیح دادم به این شکل، بحث نفی حکم وضعی. اتفاقا همین بحث ما با بعضی از فضلا داشتیم، اینا میگفتن این پیغمبر نفی کرد، بکنی بنزید جلو باش، این نفی چه ربطی به جعل حکم وضعی داره که من این توضیحاتو دادم. اما اینو چی میگید؟ روایتی داریم از بله امام صادق و امام باقر، یعنی چیزه این حدیث انهماس، سندم بسیار عالیه، سند صحیح هست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریز عن محمد ابن مسلم و زراره انهما، یعنی از این دو نفر، غالا انهما علیهم السلام، یعنی هم از امام باقر هم از امام صادق. اینم انهما جمیعا داره ها، یعنی از دو امام جدا جدا، گاهی وقتا ان احدهماست، یعنی از یکی از این دو امام، نه انهما جمیعا، یعنی هم از امام صادق هم از امام باقر شنیدن نقل کردن این حدیثه. حال دیگه این زراره و که محمد مسلم که از غیر امام نقل نمی کنه، دو بحثا رو بذارید کنار. وضع چی از عجلا نبوده؟
حریز میگم مثلا جوری نبوده که ما بیقین کنیم که از امام حتما نقل کرده، بزن میگم احتمالش هست از خود مواد مثل مزیدانه باشه.
حالا اونا احتمالات الان که این ما با این متن مواجهیم، میدونم چی میخواد بگید، ولی حالا بذارید اونا علای حال سند کاملیه، متن رو دقت کنید. وضع امیر المؤمنین علیه السلام علی الخیل العتاق الرائیه، فی کل فرسن فی کل آمین دینارن و جعل علی البرازین دینارا قرار داد وضع قرار داد امیر مؤمنان بر خیل اسب عتاب اسب عتیق اسب خوب که مثلا بیابان چر باشه راعیه باشه خرجش خودش تامین کنه در هر فرسی هر سال 2 دینار قرار داد. اگر کسی اسب عتیق داره و این اسب راعیه است میچرد هر سال 2 دینار برای هر اسبی بده. علل برازین، برازین به اسب غیر اصیل میگن، مثل یابو مثلا. یابو هم ظاهرا جز خانواده اسبا هست دیگه، حالا هم به یابو معنا کردن هم به اسب غیر عتیق. هر سال 1 دینار، بالاخره اون چون عتیق 2 دینار این 1 دینار. ببینید وضع امیر المومنین، یه دفعه ما میگیم که زکات 2 قسط داریم، زکات واجب زکات مستحب. زکات واجب تو همون اجناس 9 گانه است، زکات مستحب هم تو چند چیزه، یکی تو سرمایه، یکی تو اسب فلان، یکی تو یاهو. و اینی که حضرت فرمودن یه حکم اولی اسلام بوده. اگر این طور باشه از محل بحث ما خارج، ولی نگاه کنید امام علیه السلام اصلا تعبیر زکات ندارن، وضعه قرار داد امیرالمومنین. امام صادق از یه حکم استحباب الهی میگن وضعه، مثلا این ظهور داره در یک امر حکومتی. حضرت حالا یا بیت المال خانی بوده یا حالا هرچه بوده، مسائلی که خود رهبر جامعه اسلامی میدونه براش. حتی تعبیر امام هم نیست که زکات قرار دادن ها. این عنوان نیست که آقای شیخور برداشته زده استحباب زکات، کلمه زکات نداره که. باز یه روایت دیگری هست،
مخالفین شما
قبول ندارن، ازشون سوال کنیم. من بحث نکردم، حال اون حدیث سمره رو بحث کردیم با آقایون به قول شما مخالفین ما، اما اینو بحث نکردیم.
وجوب پرداخت مال این خودش تکلیفه میشه؟ حضرت واجب کردن که این مال رو پرداخت کنه،
از مال طرف بر میدارن میزن تو بیت المال، از این سلب ملکیت میکنن، ملکیت بیت المال ایجاد میکنن. هر چی باشه لوازم باشه بسیار خوب، مقاومت نکنید، بذارید خودش تکلیفی، برای اینکه توش متنفر وضع دیگه. این تو باشه که بگیم بله نجاست هم یعنی وجوب اجتناب، اشکال نداره، ولی هست وضع یا نه، سلب ملکیت هست یا نه، ایجاد ملکیت هست یا نه. اگر یه حکم تکلیفی درش سلب ملکیت باشه، ایجاد ملکیت باشه، مالک درست کنه، مالکو مصوب الملک کنه، بعد میگه لازمه. اونی که میگه چی میگه؟ میگه اصلا فقیه حق نداره این کارو.
اگر اینجوری باشه که شما میفرمایید، پس چرا دیگه داریم بحث میکنیم؟ چون اگر همه قالب جعل حکم تکلیفی هستن، لوازم جعل حکم تکلیفی همش حکم وضعی.
نخه
چرا دیگه
استاد فرق داره؟ اگر تو باید ازدواج کنی، اینجی گفت باید بری حج، یه باید حج تعطیل باشه، همه جا که مستلزم حکم تکلیفی نیست، ولی بعضی جاها هست.
تو احتکار
چه هست؟ هست که هست دیگه، بعد اون که اشکال نشد.
حالا اینجا که زرخت نفردازه مسلوب ملک یاده؟
زکات مال چه نپردازه میگید تو این قسمت
هر چی جای دیگه میگید دیگه برد. اگر زکاتشو نداد چی میگید؟ اینجا هم همینطور. یه تعبیری دیگه رو دقت کنید آقا، عبت روایت ضعیفه، سند چیز نداره. عن نبی، از امام رضا، عن آبائهی، عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، پیغمبر فرمود عفوت لکم عن زکات الخیل و الرقیق، برداشتم از شما زکات خیل و رقیق را، زکات اصل و زکات عبد و کنیز، اینا نمیخواد زکات بدید، برداشتم یعنی من وزن میکنم زکات رو، بر میدارم زکات رو، حتی این سلبه ها، ولی گذاشتن زکات، برداشتن زکات از احکام وضعیه. من تا اینجا میدونید ممکنه من پیشا پیش بگم این موارد رو حمله بر بگم خب این پیغمبر و امام و اینا چه ربطی به محل بحث شما داره که حاکم شرعه. میدونید حالا اگر پیغمبرش رو هم عبور کنیم به خاطر اینکه پیغمبر شارعه، در مورد حضرات ائمه علیهم السلام به کسی قائل به ولایت تشریعی حداقل مشهور علما نشدن. نسبت اون وضعه میخوام بگم، وضع امیرالمومنین که امیرالمومنین بس کردن گذاشتن، اگر در مورد امیرالمومنین بپذیریم، چون اینا میگن با توحید در تشریع منافات داره، با توحید در تشریع، خب توحید در تشریع اگر توسط فقیه جایز نیست، توسط امام هم جایز نیست، فرق نمی کنه. بالاخره اگر جعل احکام وضعی زخمی می کنه، خب زخمی کرده، اگر هم نمی کنه خب باید ملتزم بشیم. ببینید این راهیست که آقایون، بازم شما تأمل کنید ببینید مواردی رو میتونید پیدا کنید که مثلا از حضرات معصوم به بوی جعل حکم وضعی بده. حالا اگر کسی بخواد توجیه بکنه و همه اینا رو توجیه بکنه، به هر حال مثلا همین وضع امیرالمومنین چی بگه، من خودم راه رو نشونتون میدم، بگه که اینکه امام گفتن وضع امیرالمومنین مثلا این حکم بوده، منتها امیرالمومنین قرار داد، یعنی این حکم اجرا کرد. تا قبل از امیرالمومنین، چه زمان پیامبر چه زمان اون سه نفر، پیش نیومد. اما زمان امیرالمومنین پیش اومد، حضرت هم یه حکمی که تا اون موقع پیاده نشده بود پیاده کرد. اما خب وضعه خلاف ظاهر وضعه است، اینم هست. خب اگر اجازه بدید این بحث رو حالا خاتمه یافته تلقی کنیم. این چیزی بود که من عرض کردم، ریختیم رو دایره، شاید یه چند موردم شما پیدا کنید تا هفته آینده. هفته آینده دوستان بریم سراغ ادله ولایت فقیه و اختیارات فقیه. آیا از اون ادله مثل مرسله صدوق، روایت صالح ابن مکرم، دیگران عمر ابن حنزله، آیا از اون ادله میتونین جعل این حکم در بیارین یا نه؟ تا بعد ببینیم سراغ گزینه سوم که بحث مصلحت و اینها باشه. بلندتر آقا،
این عمومات این آیات رو ندیدم، نمیدونم حالا بخواید در
اینا ما آوردیم جز ادله این بخشی که هفته آینده میاد. هفته آینده میاد منطقه ببینید ان نبی اولا بالمؤمن انفسهم. حواستون باید باشه که مسلمات فقه هم زخمی نشه. یعنی الان پیامبر نسبت به انگشتر من از من اولاست، یعنی آیه نظر به ملکیت داره، به سلب ملکیت داره. خب دیگه حالا نه مجموعه باید رسیدگی بود. اگر این آیه ان نبی اولا زمین بخورد، یه زمین خوردن بقیهش کار سختی نیست. ما میدید که اینا مفصل بحث کردیم تو جایگاه رأی مردم، ولی زمان بناست آدرس بدم. بنا نیست که اینا رو که سال گذشته معطل شدیم الان معطل بشیم. بله آدرس بهتون میدم مراجعه کنم. اگر قانون اولی عدم زمان بوده بله میاد تو بحث ما.
یا مثلا این شرطیت و جزئیات که جزء احکام وضعیت، خب مثلا میدونی یه واجب مرکبی مثل وضوع و نماز اجزایی داره،
اونا بیان شریعته.
اون وقت مثلا تو تحقیق بوده، یعنی من سلب میکنم شرطیت و جزئیات.
عناوین ثانوی خودش تو محیط تشریعه دیگه، من نه، خدا این کار کرده. جایی رو مثال بزنید که پیامبر و امام به ما هو حاکم، بلا این که گفته چند تو تقیه سجده نکنید بر زمین بر مهر، مثلا این که تکلیفیه. میخواد اینا رو هفته آینده بیارید؟
من
تو همین دیگه. نه اینا از قبیل ما نیست، مثل مثلا عفو حضرت یا چیز در بلاد کف حکم اجرا نکنه، اونا جز خود شریعت. ولی خوبه همه رو هفته آینده بیاد. استاد
روایت اخیری که فرمودید خیلی از مسائل دیگه صدقه داره گرفته،
صدقه یعنی زکات. بله نسخه بدله
آخه چیز نیست، یعنی متماثلان که نیستن، از صدقه هم زکات.
صدقه اینجا یعنی زکات، نسخه بدل همین هم هست. صدقه در متون فقهی ما نه اینکه الزاماً مرادف با زکات باشه، ولی اینجا زکاته، این فرق نیست. چون صدقه قرار داد بر خیلی، یعنی چه؟ یعنی زکات قرار داد. اگه جای دیگه هم صدقه معنای دیگه یعنی میده کثیرم، ما تو خود قرآن هم هست صدقه معنای زکات، اینجا مراد زکات یعنی همون مالیات. اینجوری بگم مالیات، این روایت میدونید به درد مالیات میخوره. دولت جعل مالیات میکنه، آل پدر مردم در نیاره در نیاره. این که میگن جعل مالیات، یکی از اختلافاتی که بین تو مشروطه بود همین بود که شما میگید مالیات. مالیات که چه کوفتیه، ما خمس و زکات میدیم دیگه. مشروط طلبا میخواستن دفاع کنن از مالیات، مشروع خواهان میخواستن مخالفت کنن. همینه. کلاس تمومه ها دوستان. حکم حکومی نه تو عناوین ثانوی معروف جا نمیگیره. بله بله الحکم و قسمان
ثانوی
الحکم و قسمان
ثابت متغیر
الحکم و قسمان شرعیون و حکومیون و شرعی و قسمان اولیون و ثانویون. خیلی باید اینجا کار بکنید، جا چون خیلی متوجه نیستن، بعضی میگن حکم حکومی و هم حکم ثانوی شرعیه، ربطی نداره. دیگه اینا باید فقه و مصلحت
بود چیز.
بله.
یا اولی پس همین شرعی دیگه.
نه، حکم حکومی اصلا شرعی نیست.
چون تق... این شرعی پس
نیست. چی؟
مداشون تو بسم شرعیه کنم، پس تو حکومی نیست.
اگر گفتیم که امیرالمومنین قرار دادن حکم حکومیه،
از بحث خارج میشه.
نه چرا خارج میشه؟ مطابق حکم حکومی به جعل حکم وزیر داریم، اینطوره، اینطوره دیگه. آیا حکم حکومی به جعل حکم شرعی داریم یا نه؟ قشنگ آمدن یک وقت هم بذاریم این فقه و مصلحت، کتاب خوبیه، قشنگ باید بخونه این مقسم ها رو. بعد ببینید آقایان چی گفتن، آقایانی که وقت خاص نگذاشتن به این بحث ها. حال باشه بعد یه هفته
بخون مسئله دیکم سخت نوشتید.
آخه میدونید سخت نوشتید، شما میخواید مثل مثلا که تو تاریخ بخونید 25 صفحه یه ساعت بخونید، نمیشه واقعا. نم اسم مکاسبه با
بیان خیلی فرشتید.
سلام علیکم.
بعد تو این روایتی که فرمودید بعض اولیا زکات آوردید، اینجا اگر مالیات منظور باشه مالیات زکات میدونن؟
نه، زمان اینا عنوان شیخور رو قبول نداره. ایشون زهره تو روایت که نیسته، امام صادق که نگفت. تعبیر وزعه نمیسازه با حکم الهی. خداحافظ. حالتون خوبه؟
سلام، خیلی ممنون.